Yo no me la nube, la de la Aziz'den bir an diyor oğlum, acım akçeli bir şeyim ki. Kul, bazen bismillahirrahmanirrahim. Aziz'den بحثمون کلمه دوم بود، آن که از صحیفه نفس خود آگاهی ندارد از کدام کتاب و رساله طرفی می‌بندد. صحیفه نفس اون بحث اتحاد مدرک به مدرک یا اتحاد عاقل به معقول که بحثشو قبلا داشتیم و گفتیم یکی از بحث‌های خیلی پرفروعه، که خلاصه بحث این بود که ما هر چی رو که درک می‌کنیم با او متحد می‌شیم، یعنی او میشه عین گوهر نفس ما، عین وجود ما میشه. و چون ما ابدی هستیم لذا او هم ابدیه، دیگه از بین رفتنی نیست و همیشه با ماست، چون خود ماست. و اصلا نفس ما ساخته شده از علم و عمل ماست، نفس ما ساخته شده از علم و عمل ماست. حالا هر علم و عملی که ما کسب میکنیم این به منزله نوشتن دفترچه، صحیفه و کتاب نفسمونه، که در این کتابچه نفس ما چه چیز نوشته شده، چون اینها متحد میشن، ثبت میشن در وجود ما و همین نفس ما میشه صحیفه اعمال در روز قیامت. روز قیامت که صحیفه اعمال رو میگن به دست طرف میدن، نه اینکه یه کتابی باشه، برگ مثلا کاغذی داشته باشه فلان باشه، بلکه همین نفس ما که تمام جزئیات امور درش ثبته، تمام علم و عمل ما درش ثبته. خب این از یک طرف، که حالا باید ببینیم که این صحیفه وجود خودمونو از چه چیز داریم پر میکنیم، دفتر وجودیمونو تا حالا چیا توش نوشتیم، چون همون رو قرائت میکنیم روز قیامت. این یه بحث. یه بحثی که اینجا میفرماد آن که از صحیفه نفس خود آگاهی ندارد از کدام کتاب و رساله طرفی می‌بنده، اون که معرفت نفس پیدا نکرده، اونم معرفت نفس شهودی، به شهود نفس خودش نائل نشده، عارف مقامات نفس خودش نشده، از چه کتابی، از چه رساله‌ای استفاده می‌کنه و بهره می‌گیره؟ چون عرض کردیم علم نظری و فکری یک بحثه و علم شهودی و معرفت شهودی یک چیز دیگر، اصلا قابل قیاس نیستن با هم. اون چیزی رو که عارف در مشاهدات خودش میبینه قابل قیاس نیست با اونی که با تفکر خودش کسب میکنه و به دست میاره. حالا اون کسی که به صحیفه نفس خودش آگاهی پیدا نکرده، از نفس خودش آگاهی نداره، این از خوندن هیچ کتاب و رساله‌ای بهره‌مند نمیشه، چون هر چی که استفاده کنه از کتابها معرفت فکری داره به دست میاره، به اون معرفت شهودی نائل نشده. به اون معرفت شهودی نائل نشده. اما اون کسی که صحیفه نفس خودش رو مطالعه کرد، چی خوندیم حدیث چی گفتیم اینجا خدمتتون؟ گفتیم که من عرف نفسه فقط انتها الى غایت کل معرفت و علم. اون کسی که عارف به نفس خودش شد، به نهایت و غایت هر علم و معرفتی دست پیدا کرد. یعنی کسی که عارف به نفس خودش میشه میتونه حقایق اشیا رو درک کنه. گفتیم ما وقتی یه شیئی رو درک میکنیم، داریم آثار و علائم او رو درک میکنیم. یه گل رو وقتی میبینیم، داریم رنگش رو میبینیم، بوش رو درک میکنیم. اینا عارضن. اما خود گل چیه؟ اون دیگه از ادراک ما بیرونه، چون ما فقط داریم عوارض این اشیا رو درک میکنیم، نه حقایق اونها رو. اما اون کسی که عارف به معرفت نفس میشه، به حقایق اشیا آگاهی پیدا میکنه، به حقایق اونها آگاهی پیدا میکنه، حقیقت یک گل رو درک میکنه، حقیقت سنگ رو درک میکنه، حقیقت حیوان رو درک میکنه. که حالا اونم باز ادراک حقیقت اونها هم بازم مراتب داره، که آیات قرآن هست که اشیا همه موجودات تسبیح میکنن حق تعالی رو. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، اون چه در آسمان و زمینه خدا رو داره تسبیح میکنه. ولیکن لا تفقهون تسبیحهم، اما شما تسبیح اونا رو درک نمیکنید. این پشتی، این دیوار، این آب، در، زمین، زمان، آسمان، خورشید، همه اینا دارن تسبیح میکنن خدا رو. اون عارفی که معرفت نفس پیدا کرده تسبیح اینها رو درک میکنه، بلکه با موجودات مخاطبه میکنه. جناب ابن عربی، محی الدین ابن عربی، یکی از عارفان برجسته و بنامه، کتاب‌های زیادی هم در زمینه عرفان نوشتن، حدود 800 سال پیش بودن. ایشون میگه ما با ارواح جمادات صحبت کردیم. میگه من با ارواح جمادات، با ارواح سنگ و کلوخ و آب و اونها با ما مخاطبه میکردن، صحبت میکردن، صحبت عارفان به جلال الله. اینقدر معرفت داشتن که مانند عارفان به جلال الله با ما تکلم میکردن. اون کسی که صحیفه نفس خودش رو معرفت پیدا کرد، خوند، دفتر وجود هر موجودی رو دانسته ورق میزنه، میتونه صحیفه وجود هر موجودی رو ورق بزنه و مطالعه کنه، حقایق اشیا رو درک کنه. رسول اکرم اسلام در دعایی دارن که اللهم ارن الاشیاء کماهی، اللهم ارن الاشیاء کماهی، باهی دو چشم، یعنی خدایا اشیاء رو آنگونهی که هستن نشان ما بده، من اشیاء رو ببینم آنجوری که هستن. پس معلوم میشه ما اشیاء رو اونجوری که هستن درک نمی کنیم. ما یک درک سوری و ظاهری داریم از اشیاء، که آیه قرآن می فرماد یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، اینا یه ظاهری از حیات دنیا رو درک می کنن، پس به حقیقتش نرسیدن. عارف به حقایق موجودات نشدن. چرا؟ که عارف به خودشون نشدن. پس برای این که ما حقایق اشیا رو درک کنیم، حقایق موجودات رو درک کنیم، باید اول خودمون رو بشناسیم، باید اول عارف به نفس خودمون بشیم. به این مرتبه که رسیدیم، به هر علم و معرفتی دست پیدا کردیم. یه علمی هست که قبلا هم صحبت کردیم خدمتتون، به نام علم حروف. علم حروف، علم اعداد، علوم ارثماتیقی میگن، که رشته های مختلفی هم داره. حالا یکی از کارهاش اینه که سؤالی رو مطرح میکنن، بعد حروف این رو به عدد تبدیل میکنن، عددش رو یک سری کارهای ریاضی انجام میدن روش، دوباره عدد رو به حروف تبدیل میکنن. همون ابجد حوض حتی که هست، الف یک، ب دو، جیم سه، دال چهار، به این ترتیب تبدیل میکنن، که مثلا میگیم علی میشه چند؟ 110 مثلا. بعد جواب میگیرن سوالی که مطرح کردن، این راه رو که رفتن، اون حروف رو تبدیل به عدد کردن، حالا میشه جواب، جواب سوال بیرون میاد. سلام. یکی از اساتیدی که خیلی در این زمینه متبحر بودن، جناب اسد مهدی قاضی، فرزند آیت الله اسید علی آقای قاضی بودن، که اسید علی آقای قاضی استاد علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه بودن، که این اسد مهدی پسر ایشون در علوم غریبه، در این علوم ارثماتیقی، علم حروف و علم اعداد خیلی قوی بودن. ایشون میفرماد گاهی وقت ما سؤالی رو مطرح میکردیم، خب باید حالا حروف رو به عدد تبدیل کنیم، عدد رو کلی راه برن، کلی باید راه های ریاضی رو این اعداد انجام بدن، بعد اون عدد رو دوباره به حروف تبدیل کنن تا جواب به دست بیارن. میگه ما وقتی این کار رو میکردیم، پدرم که نگاه میکرد جوابش رو به ما میگفت. حالا راه رو نرفتیم، ما کلی اون راه رو باید بریم. وقتی که ما راه رو میرفتیم، میدیدیم این اون جوابی در میاد که پدرم به ما میگفت. بعد به ایشون میگفتیم آقا شما از کجا متوجه میشید که جواب این چی میشه؟ میفرمود وقتی چشم برزخی باز بشه، معرفت نفس، اون چشم درون، چشم برزخی، چشم باطن انسان، اون چشم برزخی باز بشه، حروف و اعداد با تو صحبت میکنن و اسرار خودشون رو به تو میگن. ها، حالا دیگه به قایت هر علمی گفت میرسی، اسرار خودشون رو بهت میگن. حالا تو خود حروف اعداد چه اسراری هست؟ وقتی چشم برزخی انسان باز بشه، چشم باطن انسان باز بشه، اون معرفت نفس برای انسان حاصل بشه، اون وقت به حقایق اشیا پی میبره انسان، از روی حقیقت اونها رو میشناسه. و الا دیگه هر کس حرفی بزنه، از روی تفکر خودش داره حرف میزنه، از روی اندیشه و استدلال خودش، حالا خیلی هم قشنگ حرف بزنه، به حقایق اشیا پی نبرده. لذا خیلی تفاوت هست بین علما. اون عالمی که اهل کتاب خوندن و مطالعه و ایناست فقط، ولی یه کسی هم اهل مطالعه است، هم اهل شهود باطنی مثل آقا جان. به خاطر اینه یک کلمه ای که ایشون میگن یک جلسه باید روش بحث کنیم، تازه اونم به اندازه فکر خودمون بفهمیم چی گفتن، به اندازه فکر خودمون درک کنیم چی گفتن. خیلی تفاوت هست بین اینها، چون طرف نشسته از ذهن خودش یه چیزی به نظرش رسیده، حالا یا با دلیل با استدلال با برهان گفته، ولی یه کسی هست مشاهده کرده یه چیزی رو در اون شهود باطنی به اون حقیقتش رسیده و گفته. بین این دوتا خیلی تفاوت هست. خلاصه برای این که انسان بتونه حقایق اشیا رو پی ببره و صحیفه و کتاب وجودی هر شی رو دانسته ورق بزنه، باید از صحیفه نفس خودش آگاهی پیدا کنه. و حالا در این مسیر چه ها میبیند، چه عجایبی را میبیند و میشنود که در نفس خودشه. چون هیچ چیزی عجیبتر از انسان نیست. اینکه اشرف مخلوقاته، باید ببینیم این انسان چجور اشرف مخلوقاته. همین اشرف مخلوقات این موقع آیه قرآن میگه اولئک کالانعام بل هم اضل، اینا مثل چارپا هستن بلکه گمراه‌ترن. پس هر انسانی اشرف مخلوقات نیست، اون انسان کامله که اشرف مخلوقاته، انسانی که به حقیقت نائل شده. البته معرفت نفس رو باز میکنیم انشاءالله که معرفت نفس چیه، چجوره که من عرف نفس عرف ربه، و معرفت نفس تا کجا میکشه انسانو، و چگونه معرفت نفس پیدا کنیم، چگونه خودمون رو بشناسیم. ها اینها رو حالا انشاءالله بحث میکنیم. کلمه سوم میفرماید آن که گوهر ذات خود را تباه کرده است چه بهره ای از زندگی برده است. کسی که گوهر ذات خودش رو تباه کرده، در خاطر عزیزان باشه در اون جلسات مقدمه که گفتیم فشرده همه مباحث معرفت نفس، اثبات کردیم تجرد نفس ناطقه رو، که ما نفسی داریم مجرد از ماده و احکام ماده، یعنی مادی نیست و احکام مادی نداره. یکی از احکام ماده فنا و نابودی بود، گفتیم این حکم بر نفس ناطقه جاری نمیشه، نفس نابودی براش نیست، چون ماده نیست، چون مجرد از ماده، لذا دیگه برای ما نابودی معنا نمیده و مرگ فقط انتقاله نه نابودی. کسی که میمیره نابود نمیشه، هست، منتها از خانه‌ای به خانه دیگه منتقل میشه، از عالمی به عالم دیگه میره. خب پس ما جاوید هستیم، ابدی هستیم، یعنی هستیم که هستیم که هستیم که هستیم. نابودی برای انسان نیست، ابدیه. ابد یعنی کی؟ ها؟ ابد یعنی کی؟ بله؟ انتها نداره، یعنی جاوید. یه زمانمند نیست که بگیم 10 سال، 1000 سال، 1,000,000 سال، 1,000,000,000 سال، ابدی. خب ما این گوهر نفت رو، گوهر نفت ابدی خودمون رو داریم در این دنیا می سازیم، داریم در این دنیا گوهر نفس خودمون رو می سازیم، برای ابد داریم می سازیم خودمون رو، برای ابد. حالا حق تعالی از اون رحمت خودش، رحمت واسعی خودش، انبیا برای ما فرستاد که انسان ها خودتون رو اینجوری بسازید، اینجوری تزکیه کنید، گناه نکنید، از نامحرم دوری کنید، دزدی نکنید، دروغ نگید، فحشا فساد از اینها دوری کنید، چون داره گوهر نفس خودتو با این کارها میسازی. هر کدوم از این اعمال با تو متحد میشن. اون کسی که اومد و گوهر نفس خودش رو خراب کرد، آلوده کرد این گوهر ابدی رو، گوهری طفلی به قرصی نان دهد، بچه یه موقع یه گوهر رو با یه نون عوض میکنه، با یه پفک عوض میکنه. اون کسانی هم که گناه میکنن، دنبال شهوات و هوس‌های دنیا میرن، دارن ابد رو با لحظه‌ای لذت عوض میکنن، ابد رو دارن با لحظه‌ای لذت عوض میکنن. شما لذات دنیا رو نگاه کنید، همه آنی و ثانیه‌ایه، بقیه فقط خیالش میمونه. بهترین چلو کباب و چلو مرغ و لذیذترین غذای دنیا از گلوی شما بره پایین دیگه تموم شد، از همین قسمت گلو رفت پایین دیگه معلوم نیست چی خوردی تو، مزش رفت دیگه، از فضای دهن که بره داخل مری نون خورده باشی، نون خشک خورده باشی یا تیهو. لذیذترین لذات دنیا ازدواج. چقدر لذت ازدواج طول میکشه؟ دقیقه ای بعد تموم شد. همه زمانمنده دیگه، اونم زمان کوتاه، ولی این اثر جاویدان در ما میماند، اثرش تا ابد در نفس باقی میمونه. خب اون کسی که گوهر ذات خودش رو تباه کرده، حالا هر جور تباه کرده باشه، بهترین لذات دنیا رو برده باشه، بهترین لذات دنیا رو برده باشه، چه بهره ای از زندگی برده؟ در روایت داره امیر المؤمنین گویا وقتی اومدن طرف مدائن، طرف ایران، یه جا به یک جمجمه‌ای برخورد کردن، جمجمه یه انسان رو خاک افتاده بود. حضرت گفت اینو بیارید، با اون عصای خودش اشاره کرد، حالا تصرف کرد در ایشون، جمجمه به حرف آمد جوری که دیگران می شنیدن. گفت تو کی هستی؟ کی بودی؟ گفت من فلان پادشاه، پسر فلان پادشاه، پسر فلان پادشاه بودم، اسمش هم گفتی از شاهان ایرانی بوده. گفت تو خب چه کار کردی؟ گفت من چند سال حکومت کردم، خیلی سال، چقدر کشور گشودم، فتح کردم، نمیدونم چند صد دختر باکره رو ازدواج کردم باشون، چقدر زن گرفته بودم، چقدر فحشا کردم، چقدر فساد کردم، چقدر شراب نوشیدم، چقدر فلان، تمام لذات یکی یکی میگه. یعنی حالا امیرالمومنین داستان ادامه داره، تکلم میکنه با ایشون، میخواد بگه ببین همه این لذات هم که ببری آخرش جسمت میشه این، و اون جان باقی میماند در حالی که اثر همه این گناهان در جان تو هست. بحر بردن از زندگی چجوریه؟ اینی که پول جمع کنیم تو بحثای رادیو تلویزیون زیاد شنیدید، میگن عزیزان قدر جوانی خودتونو بدونید، خیلی میگن، ولی یه نفر از اینا سوال نمی کنه آقا قدر جوانی رو چجوری بدونیم؟ چی کار کنیم قدر جوانیمونو دونسته ایم؟ چون جوانی یک دوره خاصی از زندگیه، انسان بدن قوت داره، شاداب، نیرو داره، هر کاری رو میتونه انجام بده، نفسش خوبپذیره، سرعت انتقال و فهمش بالاست. قدر زندگی رو بدون. چجوری قدر بدونم؟ چیکار کنم یعنی؟ قدر خودتو بدون که نفستو بسازی. الان میتونی علم کسب کنی، الان میتونی عمل کنی، الان میتونی از زندگی بهره برداری کنی، بهره برای ابد، برای ابد خودتو بسازی. ویلا پیر که بشی نه حوصله درس خوندن داری، نه حوصله کسب علم داری، نه قوت عبادت داری، نه ریاضت میتونی بکشی، نه سجده های اونجوری میتونی به جا بیاری، همه این نیروت کاسته میشه، نفست هم بیشتر تعلق به دنیا پیدا میکنه، چون جوان نفسش کمتر متعلق به دنیاست. شما دیدی تا حالا پیر مردی خودکشی کنه؟ خیلی به ندرت پیش میاد پیر مرد خودکشی کنه، ولی جوان میبینی خیلی پیش میاد خودکشی میکنه، چون جوان تعلق زیاد به این نشأه نداره. هرچی که بیشتر میمونه مثل درختیه که ریشه میدواند، ریشهاش قوی تر میشه در دنیا، بیشتر تعلق خاطر به دنیا پیدا میکنه. لذا پیرمردها میبینید، پیرمرد حالا پیرزن، پیرها خیلی بخیلن، حریص به دنیا هستن، در حالی که جوان خیلی سخیه، سخاوتمنده نسبت به پیر. در جوانی پاک بودن شیوه پیغمبری است. پیغمبران در جوانی پاک بودن مثل حضرت یوسف، ورنه هر گبری به پیری می شود پرهیزگار. وقتی از دستش دیگه بر نیامد کاری کنه، حالا میخواد بیا توبه کنه، خدا میگه منو میخوای مسخره کنی؟ سلام آقا جان، میفرمود شخصی، خانومی، دو تا خانوم آمدن در خونه ما، سوال داریم، فلان داریم. حالا آقا هم خصوصیتی دارن که زن رو بدون همسر یا بدون ناموسش تو خونه راه نمیده. گفت حالا یکیشون که سنش هم بالا بود نسبتاً، و آقا من یه حرف خصوصی دارم با شما. گفتم ببخشید من زن رو تنها نمیپذیرم. حالا حرفتون چیه بفرمایید. و آقا آمدم خدمت شما توبه کنم. گفتم خب چی کار کردی که میخوای توبه کنی؟ گفت من شناسنامه بچه هامو همه رو به اسم شوهرم گرفتم، در حالی که هیچ کدوم از بچه ها مال شوهرم نیستن، همه یعنی حرامزادن. آقا گفت، بهش گفتم بلندشو گم شو، بلندشو گم شو بیرون، آمدی سر منو کلا بذاری، حالا که از قیافه افتادی، حالا که پیر شدی، حالا که هیچ سراغت نمیاد، آمدی توبه کنی، فکر کنی ما گول میخوریم مثلا؟ شما موقعی جوان بودی نیامدی توبه کنی؟ چرا اون موقعی کاری از دستت برمی آمد نیامدی توبه کنی؟ ورنه هر گبری به پیری می شود پرهیزکار. وقتی نتونستی بری دزدی کنی، حالا آمدم از دزدی توبه کنم، نه خیر، این توبه به درد خودت میخوره. میفرمود یه آقای آمد پیش یه شخصی توبه کنه، پیر مردی دست پاش میلرزید، اینا گوه آقا آمدم توبه کنم. گفت از چی توبه کنی؟ گفت من نی میزدم. گفت نی میزدی اینا؟ واره. گفت خب یکی بزن ببینم الان چجوری میزنی برامو. گفت الان که نمیتونم آقا، دست پا میلرزه. گفت خب اگه توبه نکنی چی میخوای کنی؟ توبه نکن اصلا، برو نی تو بزن، تو میتونی نی بزنی؟ پیر مرد بشی، پیر زن بشی، بیای توبه کنی، به درد خودت میخوره. اون موقعی که جوان بودی میتونستی بری دنبال گناه، نرفتی، حالا ارزش داشت. او ارزش داشت. اون موقعی که گناه پیش میامد پاتو پس میکشیدی، دارای ارزش بود. الا وقتی گناه برات پیش نبود، نیامد، زمینه گناه از هیچ که باید نگاه نمی کنه، خب توبه کنم از گناه، توبه نکن. حالا بهره بردن از زندگی یعنی چی؟ کی از زندگیش بهره برده؟ اون کسانی که خوب خوردن و خوب پوشیدن و اینا از زندگی بهره بردن. الان شما با یک نفر سلام، یک کسی که دم مردنشه، بهترین لذات رو برده تو زندگیش، آقا شما از زندگی بهره بردی؟ نه آقا، من و شما علستویه ایم، چون هرچی بود رفت، لذات رفت، لذات آخرت ماندگار، رفتنی نیست. بهترین لذات دنیا آنی و ثانیه‌ایه، میره آنی، تموم میشه میره. اون کسی از زندگی دنیا بهره برد که جانش رو برای ابد ساخت. چرا میگیم نعیم ابد قطع شدنی نیست؟ نعمت‌های قیامت قطع شدنی، نعمت‌های آخرت قطع شدنی نیست. چرا؟ چون اینها کمالاتی که در نفس خودت کسب کردی، متحد شدن با تو و اینها جاویدن و تو تا ابد از اینها لذت میبری. یه کمالی که کسب کردی دیگه تا ابد ازش لذت میبری. مثلا وقتی شما شنا یاد گرفتی، مثال میخواییم بزنیم ها، تشبیه معقول به محسوسه، شنا یاد گرفتی دیگه تا آخر عمرت شنا بلدی، دیگه چیزی نیست که از تو جدا بشه. وقتی علمی کسب کردی، عملی کسب کردی، چون با نفس تو متحد شده، همیشه با تو هست، لذا لذات آخرتی قطع شدنی نیست، انقطاع پذیر نیست، لذاتش جاویدانه، لذاتش جاویده. حالا چه بهره ای از زندگی برده؟ اون کسی که گوهر ذات خودش رو تباه کرد. هر گناهی که انسان میکنه ضربه ایه که داره به روح خودش میزنه، داره این روح رو به لجن میکشه، به کثافت میکشه، داره در خودش جهنم درست میکنه. قبلا بحث کردیم، بعدن هم باز بحثش میاد که ما در آخرت چه از بهشت چه از جهنم هر چی رو که درک میکنیم چیزیه که در دنیا از دنیا با خودمون بردیم، خودمون ساختیم اون رو. روایت رسول اکرم هست که فرمود در شب معراج دیدن ملائکه دارن قصر میسازن و گاهی وقت دست میکشن از کار. سوال کردم گفتن این بنده مؤمن وقتی ذکر میگه اینها مصالح براشون میرسه و قصر میسازن، آخرتشو دارن میسازن. وقتی مصالح نمیرسه، ذکر نمیگه، کار خوب نمیکنه، یا دست میکشن. یعنی اون لحظه‌ای که داری ذکر میگی داری در وجود ساخته میشه اینها، حالا به اون صورت متمثل میشه در معراج و به اون صورت رسول الله برای ما عنوان کرده که ما بفهمیم که شما وقتی ذکر میگید، وقتی علم کسب میکنید، جلسه میرید، مسجد میرید، تفکر مینشینی، داری نفست رو میسازی. چجوری میسازی؟ یه موقع قصر میسازی، یک موقع گودال جهنمی میشه. نظام میگه میفرماد از معراج که بر میگشتم دیدم این قصرها و باغها رو دارن آتیش میزنن. گفتم این چطوره که دارن آتیش میزنن اینجا رو؟ گفت این داره گناه میکنه، این مؤمن، این بنده خدا گناه که میکنه همه اونچه که ساخته داره از بین میبره. رسول اکرم فرمود هر کس بگه سبحان الله، یک درخت در بهشت براش کاشته میشه. هر کس بگه الحمدلله، سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر، هر کدوم از این ذکرها رو که بگی یک درخت در بهشت برات کاشته میشه. کسی بلند شد گفت یا رسول الله اگه اینجوری باشه ما خیلی باغهایی داریم اونجا، اگه اینجوری که شما میگید باشه پس ما اون طرف خیلی باغهایی داریم. فرمود بله، اما به شرطی که آتیش نزنید. چجوری آتیش میزنیم؟ فرمود وقتی گناه میکنی صاعقه میفرستی همه اونها رو میسوزانه. اثرات عبادت رو گناه در نفس پاک میکنه، اون موج مثبت رو، موج منفی میاد خراب میکنه. خب این گوهر نفس ما یک گوهر ابدیه. ما هستیم که هستیم که هستیم. تو این چند سال دنیا باید خودمون رو برای ابد بسازیم. چقدر وقت میخواییم؟ چقدر وقت داریم؟ شخصی در خونه آقا جان آمد، همسایه هاشون با آقا عرض کرد که آقا ما دعوت کردیم شما نیامدید عروسی ما. آقا جان فرمود قضا رو که آوردید، که قضای عروسیتون رو آوردید که ما خوردیم فلان. گفت نه آقا تشریف نیاوردید عروسی. گفت دیگه وقتی که اون بنده خدا رفت گفت آقا کو عمر که آدم بخواد بره این عروسی و این جلسه و اون شب نشینی و عمر کجا کفاف میده؟ میگه چقدر عمر داریم ما که بخواییم به این هرزگردی ها انسان بپردازه. انسان وقتی بیدار بشه میبینه 60 سال 70 سال خیلی وقت کمیه برای اینکه بخواد خودشو بسازه، که اون طرف به صورت انسان باشه تا ابد. به هر صورتی که از دنیا بری تا به همون صورت هستی. مثل اینکه به یک جنین در رحم مادر بگن آقا میری اون طرف، اون طرف دست میخوای، اون طرف پا میخوای، اون طرف چشم میخوای، اون طرف دهن میخوای، گوش میخوای، زحمت بکش اینا رو درست کن. جنین میگه خب بابا حالا درست میکنیم، حالا بذار بگذر نزدیک 7 ماه که شد درست میکنیم. ما الان همون جوری هستیم. بعد وقتی به دنیا میاد جنین، یه موقع بینی دست نداره، پا نداره، کور به دنیا آمده، کر به دنیا آمده، حالا او که در اختیار خودش نیست، اما این رحم ما در اختیار خودمونه. انبیا میگن اونور کر و کور محشور نشید، مثل سگ و گرگ و خوک و روباه و شغال محشور نشید، مثل انسان محشور شو. اینجا خودتو مثل انسان بساز. چون روایات زیادی داریم در ذیل اون آیه ای که میفرماد یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، روزی که در صور دمیده میشه و شما فوج فوج گروه گروه محشور میشید. گروه گروه محشور میشید. وقتی این آیه نازل شد رسول الله گریه کرد، اصحاب جرأت نمی کردن حرف بزنن چون می دیدن حال رسول الله منقلبه. رفتن صدیقه طاهره فاطمه زهرا رو آوردن که به خاطر ایشون، به احترام ایشون رسول الله آرام بگیره. خلاصه علی حال ایشون هم آمد، رسول اکرم چیزی فرمود که ایشون هم گریه کردن، فرمودن این افواجا فوج فوج امت من به گروه های مختلف تقسیم میشن، یه عده به صورت خوک محشور میشن، یه عده دست و پا بریده محشور میشن، ناقص الخلقه، یه عده با صورت روی زمین راه میرن، یه عده به صورت فلان حیوان محشور میشن، اونایی که ربا میخورن اونجوری، اونایی که نماز نمیخورن اونجوری، اونایی که دروغ میگن اونجوری، اون عالمی که به علم خودش عمل نمیکنه دنبال دنیا میره اونجوری، انسان متکبر اونجوری، هر کدوم به یک صورت. تا جایی که رسول اکرم فرمودن بعضی از امت من محشور میشن در حالی که خوک و خنزیر در مقابل اینها زیبا هستن، شامپانزه، میمون، میگه زیباست در مقابل این. یعنی این چجوری قیافش؟ اونجوری میخواد باشه، با اون قیافه بمونه، یه روز دو روز که نیست، میخواد زندگی کنه. حالا هی به اون جنین بگو که بابا تو میخوای بیایی تو این دنیا، نکنه ناقص الخلقه به دنیا بیای. هی به ما میگن بابا میخوایید برید اون ور، اون طرف باید کامل باشید، انسان باشید. حالا هی گوش نمیکنه، دنبال لغو و لهو و لعب و خوشگذرانی و دنیا پرستی و یه مرتبه میگن آقا بیا بریم وقت تموم شد، بیا بریم که وقتت تموم شد. معلومم نیست که وقت ما تموم میشه، هیچکس از مرگ خودش خبر نداره. همه ما که اینجا نشستیم یه روزی میمیریم بلا شک، چه من چه شما، بچه ها، بزرگا، همه میمیریم. حالا یه کسی دیرتر، یه کسی زودتر، هیچ کدوم هم نمیدونیم چه ساعتی، چه روزی، کجا، چون نامه به دستمون ندادن که، به دست هیچ کس ندادن. یه مرتبه میگن بیا بریم. خب چی ساخته از خودش؟ وقتی نگاه میکنه میبینه که هر چی دنیا کسب کرده باشه، گوهر ذات خودش رو که تباه کرده، بیچاره است، هیچ بهره ای از زندگیش نبرده. امرآت آقا جان خیلی اینو تأکید میکردن روش. عمرو عاص که خیلی دنبال پول و مال و مقام و اینها بود دیگه، کنار معاویه شیطنت هایی میکرد، شیطان صفت بود، پول جمع کنه فلان کنه. فرمود موقع مرگ به فرزندانش گفت من الان اونقدر این دنیا برم تنگ شده که انگار از سوراخ یک سوزن دارم نفس میکشم، اینقدر دنیا در نظرم تنگ شده. و ای کاش پدر شما پشگل جمع میکرد، پشگل شطور جمع میکردن برای اینکه زمستون بسوزونن گرم شن، و این پولا رو جمع نمیکرد. پشگل شطور جمع میکرد، این پولها رو جمع نمیکرد. خیلی بهره برد، خیلی شکمچرانی کرد، شهوترانی کرد، ولی وقتی داره میمیره تازه متنبه شده که من چه کردم، به خاطر دو روز دنیا که تمامم شد، این دو روزه تمام شد، حالا تا ابد چه باید کنم با این گوهری که خرابش کردم، با این گوهری که سیاهش کردم. اون کسی که گوهر ذات خودش رو تباه کرد چه بهره ای از زندگی برد؟ بشینیم فکر کنیم یه مقدار دنیا. کفا بالموت واعظا، میگه مرگ، یاد مرگ بهترین موعظه کننده است. کسی که به مرگ فکر کنه دنیا رو میشناسه. میخوای دنیا رو بشناسی ببینی دنیا چقدر پسته، چقدر بی ارزشه. ماشین و خونه میبینی دلت نرزه. به مرگ فکر کن، چند سال دیگه زنده؟ این آقایی که پشت این ماشین نشسته چند سال دیگه زنده؟ چقدر میخواد از این خونه استفاده کنه؟ چند سباهی میبینی بیشتر نیست. دنیا اصلا ارزش اینو نداره که انسان بخواد توجه پیدا کنه به او. رسول اکرم فرمود کسی دستور العمل ها، فرمود اگر کسی روزی 21 مرتبه یاد مرگ باشه با شهدای بدر محشور میشه، با شهدای صدر اسلام. حالا چرا 21 مرتبه سری درش هست؟ چرا با شهدای بدر سری درش هست که حالا وقت گفتنش نیست؟ میخواییم حقایق رو بشناسیم دیگه. به مرگ فکر کن، مرگی که یه روز میاد سراغه، با همه شما ملاقات میکنه یک روز، شما همه تون با مرگ یه روزی ملاقات خواهید کرد. فکر کنیم اون روز چگونه خواهیم بود، یعنی الان فکر کنیم تا الان چیکار کردیم، آیا خودمونو ساختیم برای ابد، بهره بردیم از این زندگی دنیا، مقامات معنوی کسب کردیم، یا اینکه فقط فکر صبح تا شبمون فکر دنیا بودیم که چجوری پول به دست بیارم، چجوری کار پیدا کنم، چجوری خونه بخرم. نمیگیم اینا نباید باشه ها، امایی داره، ولی داره، اینا باید باشه، اما اصل یه چیز دیگه. ما خونه زندگی میخواییم برای اینکه خودمونو به کمال برسونیم، خونه زندگی برای این میخواییم. خب انشاءالله حتی حالا ما رو از خواب غفلت بیدار کنه و در پی به دست آوردن کمال گوهر نفس خودمون باشیم و خودمون رو تباه نکنیم، خاصه در این روزگاری که دنیا داره اهلش رو در خودش فرو میبره، زمین داره اهل خودش رو در خودش فرو میبره، همه دارن غرق میشن در دنیا. مواظب باشیم ما جز و غرق شدگان در دنیا نباشیم. به محمد و آله. السلام علیکم.